أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مباني قرآنی نهضت حسینی علیه السلام است، یعنی در این حال که نهضت اون حضرت مشروع و معقول و الهی است و نیازی به استدلال به قرآن ندارد، زیرا اطرت هماهنگ قرآن است و همتای قرآن است، هرچه قرآن میگوید حجت است و هرچه انسان کامل معصوم انجام میدهد حجت است، لکن برای تبیین گفته های قرآن با سنت اهل بیت علیهم السلام و تبیین هماهنگی سنت اهل بیت علیهم السلام با آیات قرآن، این گونه مطالب مطرح می شود. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب بحث های قرآنی را که پیگیری می کرد، می دید آیات قرآن کریم اعلان خطر می کند که ممکن است این نظام به نظام جاهلی برگردد. نه تنها عادات و آداب جاهلی برگردد، بلکه عقاید جاهلی هم برگردد، یعنی کفر به جای ایمان بنشیند. از اعلام خطر قرآن اینها متوجه شدند، عده‌ای در صدد برگشت به نظام جاهلی هستند. در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله به برخی از زنان پیامبر هشدار داد، فمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج یعنی خودنمایی کردن. یک وقت زنی خود را از نامحرم نمی پوشاند، این گناه بزرگ را مرتکب شده است، ولی جای این در سوره نور است که دستور حجاب می‌دهد. یک وقت معاذ الله این حکم حجاب را که حکم الهی است قبول ندارد و این حکم را حکم افسانه و تاریخ مصرف گذشته می‌پندارد. این معصیت عادی نیست، این کفر است و رجوع به جاهلیت. یک وقت کسی ربا میخورد، این مسلمانی است که معصیت میکند. یک وقت معاذ الله میگوید ربایی را که قرآن تحریم کرده من حکم قرآن را قبول ندارم معاذ الله. این معصیت عادی نیست، این کفر است غیر از عصیان. در سوره مبارکه نور بسیاری از احکام حجاب را درباره زن و مرد بیان کردن، گفتن سوره مبارکه نور را به یاد زنها بدید، زیرا در این سوره آمده است که خود را حفظ بکنن تا اساس خانواده حفظ بشود، حرمت حفظ بشود، غیرت حفظ بشود، جوان محفوظ بماند، زن محفوظ بماند، به طلاق نکشد، خانواده ها متلاشی نشوند، جوان ها آلوده نشوند و هزارها فساد که در اثر بیهجابی رخنه می کند. این بحث ها را در سوره مبارکه نور بیان کرده، ولی در سوره احزاب دارد کار جاهلیت نکنید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. معلوم می شود یه جاهلیت ثانیه و مدرنی در برابر جاهلیت کهن قابل طرح و پیش بینی است. این یک. باز می دیدن ذات اقدس اله به جامعه اون روز اعلام کرد، فرمود مبادا بعد از رحلت پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا به جاهلیت و شرک و الهاد برگردید، زیرا پیامبر همانند انبیای گذشته انسانی است که بالاخره میمیرد. اف امات او قتلن قلبتم على اعقابكم، اگر حضرت کشته شد یا رخت بربست مبادا به جاهلیت برگردید. از این آیه هم اعلان خطر شنیده شد. در بخش های دیگر ذات اقدس اله فرمود سنت های جاهلی را احیا نکنید. عده‌ای در بین مسلمان‌ها زندگی می‌کردند، اینها گرفتار مرض سیاسی بودند، منتظر بودند نظام اسلامی خدای ناکرده آسیب ببیند، مشرکان بیایند و شرک برگردد و نظام جاهلی تکرار شود. این گروه در داخل مدینه به عنوان منافق به سر می بردن. ذات اقدس اله به رسول گرامی فرمود در بین افرادی که با تو به سر می برن یک عده بیمار دل زندگی می کنن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره عسى الله ان یأتی بالفت او امر من عنده. فرمود رسول من یک عده که بیماری سیاسی دارن و قلب اینها مریض است، اینها یه پیوندی با مشرکان و دشمنان نظام اسلامی دارن، منتظرن که نظام اسلامی مبتلا به فروپاشی بشود و شرک برگردد و اینها با مشرکان همدستی کنند. فتر الذین فی قلوبهم مرضون، این گونه از برنامه ها را قرآن کریم مرض سیاسی می داند. اگر خدا فرمود قرآن کتاب شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفا، بیماری ها را مشخص کرد، راه درمان را مشخص کرد، درمان شده ها را معرفی کرد، سالمانی که بیمار نشدن اونها را هم معرفی کرد. از این جهت فرمود قرآن کتابی است شفا بخش. مرض سیاسی را گفته، مرض اجتماعی را گفته، مرض اقتصادی را گفته. فرمود این یک مرض است که اگر کسی دارای همسر هست معذالک به بیگانه به نامحرم طمع بکند، این در فرهنگ قرآن مریض است، این انسان سالمی نیست. فرمود لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. به زنها دستور داد وقتی با مردها سخن میگویید مردانه حرف بزنید، رقیق سخن نگویید، سخنها را نازک ادا نکنید، حرفهای تحریک کننده نزنید، زیرا اون مردی که مریض است طمع میکند. اگر کسی به نامحرم طمع کرد طبق بیان الهی مریض است، و اگر درمان نکرد فی قلوبهم مرضون بود فزادهم الله مرضن شد. این که میبینید دفعتن یه خانواده متلاشی میشود برای آن است که این بیماری در اوائل درمان نشده. اینها مرضهای اخلاقی و اجتماعی است که قرآن ذکر کرده. در سوره مائده مرضهای سیاسی را ذکر کرده. فرمود اینا که قلبشون مریض است میگویند شاید نظام اسلامی شکست بخورد، شاید دشمنان اسلام بیایند، چرا ما رابطه خود را با اونها قطع کنیم؟ فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نقشا ان تصیبنا دائره، میگوین شاید دوران روزگار، بازگشت و برگشت روزگار علیه ما باشد، چرا ما رابطه را با بیگانگان قطع کنیم؟ وجود مبارک حسین ابن علی و سایر اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام از این آیات قرآنی احساس خطر کردند که مبادا یک عده منتظر بازگشت نظام جاهلی باشد. در بخش دیگر از قرآن کریم فرمود وقتی جریان جبهه و جنگ آغاز می شود، عده از مدینه به میدان نبرد می روند، یا پیامبر به همراه اینها هست و یا نیست، این گروه به این فکرن که پیامبر زنده بر نمی گردد و مسلمان ها سالم بر نمی گردن، در صدد توطئه‌ان. ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. این آیه نازل شد، فرمود اون چه در کنار ذهنتون می گذرد خدا با خبر است، یک، دیگران را با خبر می کند، دو، راه درمان را ذکر می کند، سه، اگر توبه نکردید شما را از صحنه جامعه جدا می کند، چهار. فرمود دننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، شما گمانتون این بود که پیامبر زنده بر نمی گردد، رزمنده ها زنده بر نمی کردن، به فکر بازگشت نظام جاهلی بودید. این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. وجود مبارک امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا، همانطوری که در جلسه قبل به عرضتون رسید، در اون نامه رسمی که برای مالک اشتر مرقوم فرمودن چنین نوشت که مالک، من خلافت را قبول کردم، حکومت را پذیرفتم تا قرآن را آزاد کنم، دین را آزاد کنم، در زمان دیگران این قرآن و دین و قرآن و اطرت در اسارت اونها بود. این بیان شفاف علوی در نهج البلاغه است. فرمود مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. قرآن اسیر اینها بود، هر جور میخواستن معنا میکردن، نماز اسیر اینها بود، روزه اسیر اینها بود، حج عمره اسیر اینها بود، در حالی که همه اینها فریاد میزنن، هدایت میکنن، شعار رسمی هن، هیچ کدام از اینها نفسشون در نمی آمد. سرش این بود که قرآن و اطرت یعنی اسلام که در این دو صحنه جلوه می کند به اسارت رفته بود. اونا با تشکیل سقیفه اول کاری که کردن دست قرآن رو اطرت را بستن، بعد تناب به گردن علی انداختن. این چنین نبود که قرآن باز باشد، آزاد باشد، حقیقت ولایت آزاد باشد، اونگاه اینها بتوانن علی را با تناب به مسجد ببرن. اگر قرآن حاکم باشد، اگر اسلام حاکم باشد، جامعه‌ای که تحت حکومت قرآن و اطرت است اجازه نمی‌دهد که قدیر فراموش بشود و سقیفه به جای قدیر بنشیند، اجازه نمی‌دهد اون علی که فاتح میدان بود، اون علی که در سلحشوری نام‌آور بود، اون علی که فتوحات به نام او بود، اون علی که تاریتل به قرآن است، اون را با تناب به مسجد ببرند. اول قرآن را با زنجیر بستن، از صحنه جدا کردن، ولایت را از صحنه جدا کردن، بعد علی ابن ابی طالب را با تناب بستن، با تناب به مسجد بردن. وقتی معاویه اعتراض میکند به امیرالمؤمنین، دارد تحقیر میکند، اون نامه معاویه نسبت به امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیست، ولی پاسخ حضرت در نهج البلاغه هست. حضرت در جواب مرقوم می‌فرمایند تو نوشتی که مرا با طناب بردن، من که انکار نکردم. این فخر من است که ما اگر بخواهیم یک خلافی را امضا بکنیم، ما را باید با طناب ببندن تا از ما امضا بگیرن. ما که انکار نکردیم، ولی تو رفتی تحقیر کنی، این تحقیق شد، این فخر من شد، این شرف من است که مرا با طناب بردن. این بیان تو نهج البلاغه هست. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک فرمود آزاد کردن مردم مصر و اون قسمت آفریقا در درجه دوم اهمیت است. عمده آن است که ما دین را آزاد کنیم، مردم بفهمند قرآن چی میگوید، معنای آزادی چیست، معنای استقلال چیست، معنای امنیت چیست، معنای حکومت چیست، معنای طبقه در جامعه چیست، دنیا یعنی چه، انسان یعنی چه، مرگ یعنی چه، انسانیت انسان به چیست، آیا انسان حیوان ناطق است یا حی متعله، انسان یک زنده است که حرف میزند یا نه حی است که در الوهیت فرو رفته است و قوت‌ور شده است و مشتاق است و فانی است. او حی متعله است نه حیوان ناطق. الانسان و ماهوه را انسان آفرین باید بیان کند. فرمود اگر قرآن آزاد باشد این معارف را به مردم القا میکند. پس طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب، مردم این قرآن و اطرت را به اسارت گرفتن. در سخنان نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که در بحثی دیروز گذشت، در اون خطبه رسمی فاطمه سلام الله علیها فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و حکمن من الله لقوم یوقنون. از این شواهد سالار شهیدان کاملا احساس خطر کرد که جاهلیت دارد بر می گردن. مادامی که معاویه زنده بود این جاهلیت مستور بود، وقتی یزید روی کار آمد این جاهلیت مستور شده مشهور، اونگاه سخنان رسمی حسین ابن علی شروع شد که فرمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو براء مثل یزید. فرمود از این به بعد دیگه فاتحه اسلام خونده است، نفرمود فلون گناه رواج پیدا کرده، نفرمود فلون خلاف رخنه کرده. فرمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو براء مثل یزید. وقتی حکومت به دست یزید افتاد که رسماً مخالف اسلام است، معناش بازگشت نظام جاهلی است. ولی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون خطبه قاصعه فرمود نشان بازگشت نظام جاهلی این کینه های جاهلیت است که الان در شما ظهور کرده. فأطفئوا ما کمن فی صدورکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه. فرمود گاهی شما با هم اختلاف دارید در یک باره سلسله مسائل مالی به مانند آن، بعد از یه مدت کوتاه برطرف می شود، اما گاهی اختلاف ریشه دار است و کینه است و در صدد براندازی یک دیگرید و ریشه کن کردن یک دیگرید و قتل و غارت یک دیگرید. این کینه کینه جاهلیت است، کینه عادی نیست. اون که در دلهای شماست از کینه های جاهلیت، این آتش ها را خاموش کنید. وجود مبارک امیر المؤمنین دید آثار جاهلیت، اختلاف، دو دستگی، پراکندگی، متلاشی شدن، این کم کم دارد خودش نشون میداد. وقتی یزید روی کار آمد دیگه علنی شد. اونگاه سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود و علی الاسلام السلام از بریت الامتو به رائن مثل یزید. این یه بخش. بخش دیگر این که یه وقت است انسان در حال عادی عقیده مردم محفوظ، اخلاق مردم محفوظ، ولی گاهی سیئاتی در جای جامعه مورد ارتکاب است. در چنین فضایی کارهای فکری، کارهای فرهنگی، رهنمودهای تبلیغی اینا سودمند است. اما یه وقت یه حادثه تلخی پدید آمد، یه حادثه شومی مشؤومی خودش نشون داد. در اون روزگار کارهای فرهنگی و فکری و سخنرانی ها اثر ندارد، در اون کار چاره جز انقلاب نیست. یه وقت هستی کسی بیماری عادی دارد، این با دارو و شربت و قرص و کپسول قابل حل است. یه وقت هست یک حادثه سنگینی رخنه کرده است که چاره جز جراحی و عمل کردن نیست. ائمه دیگر فراغتی داشتن، فرصتی داشتن که با کارهای فرهنگی و فکری اون مشکلات جامعه را حل کنن. ولی سالار شهیدان سلام الله علیه دید با روی کار آمدن یزید با کار فکری و فرهنگی نمی شود جامعه را زنده کرد. این یک. پس کار ابی عبدالله با کار ائمه دیگر فرق دارد. یه وقت کارش جراحی است، یه وقت کارش درمان و بالینی است. گذشته از آن، ابی عبدالله کاری کرد که برای ابد این کار سودمند است. کارهای فرهنگی، کارهای فکری حوزه خاص دارد، قلمروی مخصوص دارد. اگر کسی کتابی نوشته، سخنرانی کرده، جلسه تدریسی تشکیل داده، این هم شعاعش مشخص است، هم بردش معین. اما حسین ابن علی نخواست یک قلمروی محدودی را روشن کند، یه حوزه خاصی را شفاف کند، یه منطقه مخصوصی را نور بدهد. فرمود من قیام کردم تا امت پیغمبر را اصلاح کنم. هر کس تا روز قیامت بیاید جز امت پیغمبر است. فرمود من میخوام یه کاری بکنم که تا قیامت این کار بماند. این کار که با تدریس و تألیف و سخنرانی و مرجعیت حل نمیشود. در این کار خون می خواهد و بس، نه خون هر کسی. فرمود اريد الاصلاح في امه جدي. یه وقت کسی میخواد یه شهری رو اصلاح کند، اون با سخنرانی ها، با جلسات، با کتاب، با پرورش شاگرد مقدور است. اما اگر خواست جهانی را اصلاح کند، به مردم عالم بگوید شما یا مسلمانید یا کافر، من به هر دوی شما درس میدم. اگر مسلمانید فرهنگ شهادت را احیا کنید، اگر کافرید مسئله شهادت را، فرهنگ شهادت را، بهش را نشناختید، هیهات من نزله را احیا کنید. اگر کافرید ذلیل نباش، اگر مسلمانید شهید باش. این فکر که با تدریس حل نمی شود، با کتاب نوشتن حل نمی شود، این با خون بچه و خودش و اصحابش و انصارش ایثار کل می خواهد. بنابراین نباید کار حسین ابن علی را با کار ائمه دیگر علیهم الصلاه و علیهم السلام سنجید. البته اگر اون ذوات قدسی در این مقطع تاریخی بودن، اونم همین کار می کردن. چون اینا همشون جانشین پیغمبرن. پیغمبرم دو کار کرد، یکی کار در حوزه اسلامی، یکی کار در حوزه انسانی. مگر همه مردم مسلمان می شوند؟ در قرآن کریم فرمود بسیاری از مردمان که کافرند. بررسی ایمان و کفر به قیامت وابسته است که خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه. اون روز همه درون بیرون می آید، عقائد روشن می شود، حق روشن می شود، صدق روشن می شود، باطل روشن می شود، کذب روشن می شود، داوری جهانی است. یقینا یه عده کافرن و ایمان نمی آورن. اما پیغمبر، پیغمبر کافران هم هست، باید برای اونها هم پیام بیاورد. در بسیاری از آیات قرآن کریم فرمود اگر مسلمانی حکم اینه، اگر کافری حکم اونه. در سوره مبارکه ممتحنه آیه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همین آیه با این مضمون آمده که ما با سه گروه می توانیم زندگی کنیم: با مسلمان ها در محل، با غیر مسلمان ها ولی موحدان مسیحی و کلیمی در منطقه، با کفار در سطح بین الملل. ما با کافران کاملا می توانیم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. تجارت داشته باشیم، اقتصاد داشته باشیم، سیاست داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم، اینا ممکنه. برای اینکه نه اونها به ما آسیب میرسونن، نه ما به اونها آسیب میرسونیم. در سوره مبارکه ممتحنه این آیه به این مضمون آمده، فبود خدا نهی نمی کند، نمی گوید با کفار روابط نداشته باشید. اونا به شما آسیب نمی رسونن، شما هم به شما آسیب نرسوندید. اونا که توطئه نکردن، با دشمنان شما پشت پرده نساختن، شما می توانید با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. بلکه عادلانه رفتار کنید، خدا عادل را دوست دارد. این بیان شفاف سوره مبارکه ممتحن است. همین بیان در اصول قانون اساسی ما آمده. لذا نظام جمهوری در سه مقطع رابطه دارد: محلی، منطقی و بین المللی. اما به مستکبران هشدار داد که هیچ رابطه‌ای ما با شما نداریم. این براءت از مشرکین را که شما می‌بینید در مکه تنین انداز است، نسبت به همین مستکبران است. وجود مبارک ابراهیم خلیل کارهای فراوانی را کرده، اما خدای سبحان در قرآن به ما می‌فرماید شما فرزندان ابراهیم خلیلید. در بخش پایانی سوره حج فرمود شما راه پدرتون را برید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. فرزند خلیل حق اهل مبارزه و بت‌شکنی است. همون طوری که ابراهیم خلیل با مستکبران صریحاً گفت، به اونها صریحاً گفت، شما هم صریحاً به مشرکان و مستکبران بگویید نحنو براء منکم. این براءت از مشرکین سالانه در مکه به همین منظور اجرا می شود. همواره تبری ما از مستکبران هست، زیرا مستکبر همونطوری که در بحث‌های پریروز به عرضتون رسید، او هیچ پیمانی را نمیپذیرد و ذات اقدس اله سخنش این است که با مستکبران نسازید، نه برای اینکه اینها چون کافرن، برای اینکه اینها اهل قطعنامه، سوگندنامه، کنوانسیون، تفاهمنامه امضا نیستند. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. فهمود اینا اهل یمین نیستند، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها ایمان ندارن با اینها زندگی نکن. خدا میداند عده زیادی دور رو زمین هستن که ایمان ندارن، ولی ما با هم زندگی دوستانه داریم. فرمود با مستکبران که چون لا ایمان لهم، این ایمان جمع یمینه، یعنی سوگند، یعنی امضا، یعنی قطعنامه، یعنی تفاهم. اینا هیچ تفاهمی، هیچ قطعنامه‌ای، هیچ امضایی رو به رسمیت نمی‌شناسن. چندین قطعنامه به سود ایران در ایام جنگ بود، بهش عمل نکردن. این قطعنامه‌ها اگر به زیان ایران بود که عمل میکنن، اگر به سود ایران بود که عمل نمیکنن. فرمود فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. این بیان را ذات اقدس اله درباره پیروی ما از سنت خلیل حق فرمود که اونها اعلان تبری کردند، شما هم اعلان تبری بکنید. اینا وظیفه انسانی است که قرآن به جوامع بشری آموخت. به جوامع بشری میگوید شما برفرض کافر باشید با آمریکا نسازید. نمیخواد مسلمان بشید، میخواد کافر باشید باش، ولی مستکبر نباش. این قرآن به همه مردم خط هدایت نشون میده. میفرماید اگر مؤمنی الهی بیندیش، اگر کافری انسانی بیندیش. سالار شهیدان فرمود تا روز قیامت هر کس میآید جز امتان جد من است. من میخواهم برای همه رهتوشه داشته باشم، بگم اگر شیعه و مسلمانی راهتون اینه، اگر کافرید بگید هیهات من نزله، اگر مسلمانید بگوید نسأل الله منازل الشهدا. این راه با کتاب نوشتن حل نمی شود، این با سخنرانی حل نمی شود. اینجا فقط خون می خواهد و خون طیب و طاهر می خواهد و خون مظلومانه می خواهد و خون امامانه می خواهد و بس. لذا فرمود بل اريد الاصلاح فی امت جدی. بنابراین جریان کربلا اونقدر مهم بود که اگر حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرزندان بیشتری داشت، اصحاب بیشتری داشت، همه اینها را تقدیم میکرد، چون اسلام اونقدر میارزد که برای او این خونهای پاک ریخته شود. شما الان میبینید مسئولان بلند پایه ایران وقتی به آمریکای لاتین میروند، اونجا که سخن از اسلام نیست، اونجا که سخن از دین نیست، اما انقلاب اسلامی را با عظمت میشناسند، به رسمیت میشناسند، می ستاین. این انقلاب اسلامی انقلاب کربلا را به مردم رسونده، چیزی دیگر نبود. اون روز پیام همه تظاهر کننده ها این بود که ایران را سراسر کربلا میکنید. در شبهای عملیات در خاکریز مقدم نوار مرثیه یا حسین یا حسین بود. الانم وقتی شما به گلزار شهدا میرید، بعضی از این لوح نوشته ها را که میخونید میبینید نام حسین ابن علی و کربلا تو این لوح ها نوشته است. خاک شهیدان عشق گر بشه کافی هنوز، آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. این الان تو لوح قبور شهدای ما نوشته است. اینها را کربلا پرورنده. فمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو به رائن مثل یزید. سر تشکیل این گونه از حسینیه ها این است که اگر خدا اینا کرده، این غرب مستکبر دیوانگی کرده، خواست به خلیج فارس بیاید، همین ایران است و همین ایرانی هست و همین تظاهرات است و همین دفاع مقدس، چون همین حسین ابن علی هست و همین حسینیه. از این جهت سالار شهیدان احساس خطر کرد و گفت هیچ چاره ای نیست مگر اینکه قرآن را با خون آزاد کنیم و اطرت را با خون آزاد کنیم، و این کار را کرد و قرآن را آزاد کرد، اطرت را آزاد کرد. میبینید الان بیش از 70 یا 80 ملیت از سراسر عالم میان در قم درس طلبگی میخونن، از آمریکا گرفته، از چین گرفته، از شرق گرفته، از غرب گرفته، با ملیت‌های مختلف میان، پیام رسمیشون به شعار رسمیشون این است اطلب العلم ولو به قم. اون روز که میگفتن اطلب العلم ولو به سین، امروز میگوین اطلب العلم ولو به ایران. این انقلاب ایران است که الگو گرفته از کربلای حسین ابن علی است و توان شرق و غرب را به هم مرتبط کند، به بارگاه ملکوتی حسین ابن علی ابن ابی طالب عرض ادب و احترام بکنیم. از زینب کبری سلام الله علیها سخنی به میان آمده، از فداکاری این بانو و از ایثار و ایثار این بانو سخنی به میان آمده. وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها با استدعا از ابی عبدالله اجازه گرفت که این دو تا فرزندش هم شربت شهادت بنوشن، همین کار را هم کرد. چون که قمر بنی هاشم هم با استدعا از ابی عبدالله اجازه گرفت که برادران او قبل از او شربت شهادت بنوشند، ولی نقل کردن وقتی خبر شهادت علی اکبر به خیام آمده است، زینب کبری سلام الله علیها تا میدان قتلگاه خود را رسوند، لکن وقتی خبر شهادت دو فرزند زینب به خیام آمد و این دو فرزند را به خیمه دارالحرب حمل کردند، زینب کبری سلام الله علیها جلو نیامده تا مبادا حسین ابن علی ابن ابی طالب با دیدن مادر داغ دیده متأثر بشود. این زینب را زهرا سلام الله علیها چگونه تربیت کرده است و این چه بانوی با عظمتی بود. یحیای مازنی میگوید من در مدینه همسایه امیرالمؤمنین بودم، می دیدم هر وقتی که زینب کبرا سلام الله علیها شبانه بخواهد به زیارت قبر مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها برود، با جلال و شکوه حرکت می کند، امیرالمؤمنین جلو، امام حسن طرف راست، امام حسین طرف چپ، زینب کبرا وسط. وقتی نزدیک قبر می رسیدن یک کسی جلو می رفت چراغ قبر را خاموش می کرد تا زینب کبرا در تاریکی زیارت کند. سرش برای من روشن نبود تا بعد معلوم شد اینها حاضر نیستند. شبانه هم که شد در کنار یک چراغ اندام مطهر زینب کبرا سلام الله علیه را کسی ببیند. اما وقتی که عصر عاشورا شد میخواد سوار بر مرکب بشود، چپ و راست را نگاه میکند، اون روزی که از مدینه حرکت میکردن قمر بنی هاشم زانو تاه کرد و خواهر را با این وضع سوار کرد، الان وقتی زینب میخواهد سوار شتر بشود بچه ها را سوار کرده، خودش با این جلال و شکوه چگونه میخواهد سوار بشود؟ این مصیبت را چگونه باید تحمل کرد؟ وجود مبارک ولی عصر میگوید من برای این گونه از مصیبت های عمم اگر به جای عشق خون ببارم جا دارم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبت الوحی و رحمت الله و برکات. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به کتب آسمانیت قسم، تو را به انبیا و اولیایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی به تخلق و اخلاق الهی قرار بده. توفیق شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما. توفیق حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت و ملت و مملکت و جوانها را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما. مرزای مسلمانها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. ارواح مؤمنان عالم، ارواح شهدای انقلاب و دفاع مقدس، ارواح تابناک هزار شهید این شهر، ارواح تابناک 40 شهید 6 بهمن 1360 که امشب شب ششم بهمن است، همه اینها را در سایه رحمت بی انتهایت با اولیایت محشور بفرما. پروردگارا ارواح طیب و طاهر شهدا را در کنار روح ملکوتی امام شهدا با کربلایی ها محشور بفرما. این عرض ارادت ها را از همگان به احسن وجه بپذیر. ثوابی از این عرض ارادت به ارواح بنیانگذاران مراکز مذهب به ذوی حقوق ما اهدا بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. نیروی مقاومت لبنان، اعتصاب لبنانی ها، مبارزه مشروع و به حق لبنانی ها را در سایه لطف ولیت به ثمر برسان. پایان امور همه را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.